خارجی کاملا متفاوتی داشته باشند. جناح قندهار یک گونه قضاوت داره، جناح حقانی گونه دیگر قضاوت داره. روابط استخبارات پاکستان با جناح حقانی کاملا واضح و شدید است و حمایت آنها اولا به صورت مجموعی از تمام جریان به نام طالبان هست، دوم از شبکه حقانی و خصوص با منظور اشراف داشتن بر همه اموراتی که امارت اسلامی داره جناح حقانی مورد حمایت قرار میده. بله، این تنش ها واقعی وجود داره. این صحبت ها نشان دهنده فکرشان و باورشان و موضع گیریشان هست که انشاءالله روزهای آینده هم بیشتر وضاحت خواهد داشت. از جانب دیگر آمریکایی‌ها با پهپادهای خود دنبال اهداف امنیتی خود هستند در افغانستان، گویا دنبال افراد شبکه القاعده می‌گردند و یا شاید هم تصویربرداری و نقشه‌برداری‌ها از تمام ساختارهای نظامی، پایگاه‌ها و قرارگاه‌هایی که در این اواخر امارت اسلامی یا تحریک طالب‌ها برای خود در مناطق مختلف ایجاد کردند. همه اینها نشان می‌دهد که فضای افغانستان قطعا به دست افغان‌ها نیست، به دست امارت اسلامی نیست، به دست حکومت سابق جمهوریت هم نبود. همه حال هم آمریکا و ناتو اشراف داره بر کنترل فضای افغانستان و آنچه خواسته باشه انجام میده متاسفانه.
خب، صحبت های محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان رو شنیدید. عرض کردیم بعد از اظهارات ملا یعقوب مجاهد، وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان داد و گفته که در غیاب هیچ مدرکی، همونطور که خود وزیر دفاع پاکستان هم وزیر دفاع افغانستان هم اذعان کرده، چنین ادعاهای حدسی بسیار تأسف آور است و با هنجارهای رفتار دیپلماتیک مسئولانه مغایر هست و اینا از طالبان خواستن که اجازه ندن که از خاک افغانستان بر علیه کشورهای دیگه استفاده شود. با توجه به اینکه می‌دانیم که پاکستان حامی اصلی طالبان محسوب میشه، این واکنش وزارت خارجه این کشور را چگونه باید ارزیابی کرد؟ سید مقدم امین، کارشناس سیاسی افغان، در پاسخ به این پرسش گفت:
خب، در سیاست‌های منطقه‌ای به ویژه در نیم قرن گذشته هویت پاکستان یا موقف‌گیری پاکستان کاملا مشخص است. یعنی با ایالات متحده آمریکا اینها یک توافقنامه امنیتی دارند که منافع مشترک سیاسی را در منطقه دنبال میکنند. در 14 وضعیت افغانستان اینا مدیریت کردند، حالا خوب بود یا بد، و الان هم بر اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان به یک نوعی اینا تسلط دارند. و امروز هم در وقتی که شما اگر توافقنامه قطر رو میبینین، پاکستان هم در اینجا نقش کلیدی داشت. ملا برادر از زندانهای پاکستان رها شد و بالاخره توافقنامه قطر یا مذاکرات قطر مدیریت کرد از یک طرف. و امروز هم به شبه های دیگه اوجا تعهداتی صورت گرفته بود میان پاکستان و کشورهای عربی به ویژه امریکا و طالبان. خب، اینا روی یک چارچوبی که خطری برای منافع امریکا و منطقه نباشه اینا به توافق رسیده بودند، ولی متاسف که بر مبنای گزارشات هر دو طرف، یعنی هم امارت اسلامی و هم ایالات متحده آمریکا، که یک دیگر مقصر می‌دانند که این توافقنامه را نقض کردند. به هر حال اگر ما در یک کلمه خلاصه کنیم که آمریکا و پاکستان منافع مشترک دنبال می‌کنند، قضایای افغانستان هنوز با یک دید ابزاری می‌بینند، نمی‌تونند که افغان‌ها به عنوان یک دوستی استراتژیکشون در منطقه با آمریکا و پاکستان باشه.
با توجه به این که طالبان سخت نیازمند مشروعیت داخلی و خارجی است، چرا در چنین شرایطی ملا یعقوب مجاهد به عنوان یک مقام ارشد حکومت طالبان در مقابل پاکستانی ها و همینطور در مقابل امریکایی ها که از حمایت کنندگان اصلی طالبان محسوب میشن، چنین مواضع تندی اتخاذ کرد؟ صالح محمد سلجوقی در پاسخ به این پرسش گفت:
ببینیم، اولا که طالب ها باورشان و اعتقادشان از کسب مشروعیت داخلی همون دو تا مجلس بود که در قندهار و کابل در حقیقت انجام داده، و از جانب دیگر مردم در برابر هر کاری که ما انجام میدیم اعتراض نمی کنند که گویا مردم موافق است. اینو بنای خود تعریف میکنند مشروعیت داخلی، حالان که این نیست. و مشروعیت داخلی انتخابات است، رأی است، رفراندوم است و این چیزها. اما باید عرض کنم که حکومت افغانستان یا امارت اسلامی تشخیص داده است که بدون اتکا به قوت‌های نزدیک در افغانستان نمیتواند به امنیت کامل برسه و یا هم اقتدار حکومتداری برای خود پیدا کند. بیشتر به روسیه، به چین وابستگی و پاکستان حتی بسیار نزدیک هستند، کوشش میکنن به کشورهای آسیای مانو نزدیک بشن، کوشش میکنن بتونن قناعت جمهوری اسلامی ایران رو به دست بیارن. بیشتر در این بازی میخواهند بر علیه آمریکا تمارز بکنن، بر علیه ناتو صحبت هایی بکنن تا اینکه اعتماد همکاران منطقوی خود رو به گونه تحریک و تشویق بکنن. لذا آنچه که اینا میگوین ایست که نباید با چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران درگیر شد، برای اونها از اولویت هاست و اهمیت نداره که آمریکا بر علیه اینا چی بگویند و اینها بر علیه آمریکا چی میخواهند بکنن. به هر صورت بیشتر باور و اعتقادشان بر ایست که به منظور ماندن در اریکه قدرت خوب است که اول ذهن همکاران منطقوی خود را تحریک بکنیم و با خود داشته باشند. آنچه که در برابر آمریکا موضع گیری میکنند به خاطر کسب اعتماد همکاری کشورهای دیگر در منطقه است. والا طالب ها تا کنون هیچ کار برای حکومت داری که پای مشروعیت داخلی باز بکنه و همچنین دست و پایشان را در مشروعیت بین ملی باز بکنه انجام ندادن، وجود از این موضوع گیری های متلون کوتاه مدت مقطعی که هیچ کدام آنها به درد حکومت داری نخواهد خورد.
خب این صحبت های سال محمد سلجوقی بود، آگاه مسائل سیاسی. پرسش دیگه ای که در اصفهان مطرح هست این که طالبان چگونه فهمیدن که آمریکا از حریم هوایی پاکستان استفاده کرده. سید مقدم امین، کارشناس سیاسی افغان.
ببینه خطای هوایی افغانستان تابع یک سیستم قانونمند نیست، یعنی شاید هر تجاوزی را یا هر به اصطلاح هواپیماهای اطلاعاتی از هر کشوری را ما شاید شاهد باشیم. و این سوال مطرح میشه که آیا دستگاهی را داری طالبان یا امارت اسلامی قادر به کشف همچنین موضوعی است که این را مستندسازی کرده باشه و پاکستان به اصطلاح متهم بسازه؟ خب باور ما ایست که خب زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شدن، رادارهای روسیه در مرزهای آمو جا به جا شدن، بالاخره اوضاع منطقه را اینا تحت کنترل دارن. شاید اطلاعات میتونه روسیه داده باشه یا چین داده باشه برای امارت اسلامی، اما موقف گیری امارت اسلامی هم قسمی که صحبت شد در شرایط کنونی باید بسیار مدبرانه باشه. ما فکر کنم که نیازی نبود که همچون موقف گیری شود. بالاخره پاکستان بخواهیم نخواهیم در اینجا بسیار سرمایه گذاری کرده، مرزهای بسیار طولانی داره، در عمق همه قسمی که در نظام گذشته، یعنی نظام گذشته کلن در برابر پاکستان قرار داشت، اما نصف کابینه بر نوع ارتباط مستقیم با طالبان داشت.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به سایت ما مراجعه بفرمایید. مطالب متنوعی که روی سایت هست انشالله مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری هم روی سایت هست و همینطور میتونید که برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. انصار الله انصاری رئیس اطلاعات فرهنگ تخار میگه که منازعه ناشی از تعصبات قومی و لسانی بین قوم تاجیک تبار قریه سینگان و قوم گجر قریه زینگرد ولسوالی فرخار از سوی محمد اسماعیل فاروق ولسوال و حزب الله سهیل قماندان امنیه ولسوالی حل و فصل شده. حزب الله سهیل قماندان امنیه ولسوالی فرخار هم گفته که با گرفتن 150,000 افغانی از قوم سینگان مشکل حل شده. به گفته او قوم گجر ادعا داشته که 300 گوسفندشان 20 سال پیش از سوی قوم سینگان گرفته شده بود و با آمدن امارت اسلامی قوم گجر بارها عریضه کرده بود، اما منابع مردمی تخار میگن که علت کشمکش تخریب مزارع و لفچرهای مردم توسط مواشی گجرها در بخشی از ولسوالی فرخار بوده. خب این منازعه از سالها قبل متاسفانه در ایولسوانی جریان داره. حدود 23 سال پیش گجرها از فرخار کوچانده شده بودند، اما با حاکمیت دوباره امارت اسلامی بار دیگر برگشتند. توضیحات بیشتر در همین ارتباط در گزارش همکار ما سمی خاوری از تخار.
نزاع قومی یا جنگ سنتی موردی که ریشه عمیق در میان مردم افغانستان دارد. با آنکه آغاز این جنگ بسیار کوچک است، اما با گذشت زمان زخم بزرگتر شکل می‌گیرد و دامنه جنگ نیز وسیع‌تر شده و موافقان و مخالفان زیادی را در مقابل هم قرار می‌دهد. تاریخ افغانستان از یادداشت چنین جنگ‌ها غنی است و هنوز این مورد در بخش‌های از کشور پربار محسوب می‌شود. اگر بدانیم که آغاز یک نزاع قومی از کجا منشأ گرفته و دلیل آن چی بوده، ممکن خنده‌دار باشد. در بسیاری از موارد این جنگ‌ها از نقطه آغاز شده است که اصلا قابل تصور نیست. مثلا دفاع از جنگ اطفال یا حقابه و یا هم روی نوبت دریافت نان از نانبویی. تخار در شمال شرق افغانستان در بسیاری از موارد گواه این گونه رویدادها بوده و هنوز کماکان این فرهنگ در بخش های این ولایت بازار خوب دارد. در تازه ترین مورد حکومت محلی تخار یک نزاع قومی را در ولسوالی فرخار این ولایت که ریشه چندین ساله داشت حل و فصل کرده و هر دو جانب را میان هم به صلح رسانیده است. صلحی که تصویری بزرگ آن در افغانستان هرگز تحقق نیافت، مانند گفتگوهای بین الافغانی در دوحه قطر. شاوری، کسی که در حکومت گذشته مدیر قریجات ولسوالی فرخار بود و حال یکی از بزرگان قومی محسوب می شود، او می گوید میان قوم‌های گجر و باشندگان قریه سنگان ولسوالی فرخار یک نزاع قومی وجود داشت که با پادرمیانی حکومت محلی حل گردیده است. او میگوید این نزاع قومی از آنجا شروع شد که باشندگان قریه سنگان ولسوالی فرخار به تعداد 70 الا 80 رستبوز قوم گجر این ولسوالی را از خود کرده بودند که اکنون با پرداخت پول به قوم گجر به این مشکل پایان داده شده است.
رای مورا این که ما که رفته بودیم این موضوع بین قوموی بجود و بین قوموی سنگه هم بودیم و خیزان یک افتاد و اشتوز بود و دمورا موشوار که محل فصل کرد دیگه خط دادن خط گرفتن در که دیگه یک خواب اقراری کردن باز خلاص فیصله کردیم که سنگه اومدیم در قده سنگان و معمون قده موی بجودی کردیم اونا را مسئله شهر شد دلک 5000 روپه قوموی سنگان تاوان به قوموی زنگر دارن فیصله خط نشته کردن
محب الله نگزاد سخنگوی والی تخار میگوید یک مشکل میان قوم گجار و تاجک های ولسوالی فرخار بر سر 200 رست گوسفند از دیر زمان ادامه داشت که اکنون به این مشکل پایان داده شده است.
جنجال بین قوم گجر و بین مردم تاجک از تقریبا بسیار وقت وجود داشته. سر 200 تانه گسپند بوده که مردم های گجر ادعا کرده که ما 200 تانه گسپند ما را مردم های تاجک زبان به حساب گرفتن و به زور غصب کردن. در بخاطر باز ولسوال و قماندان امنیه امینا که از دیگه میانجیگری کردن همین جنجال حل و فصل شده و خلاص شده. دیگه کدام مشکلی دیده نمیشه، کدام گپی نیست، نه نزای قومی است، نه تعصبی است، نه کدام خط است، یک مشکل دیگه نیست.
نزای قومی حرف تازه در تخار نیست. این مورد ریشه عمیق در میان همه اقوام ساکن در این ولایت دارد که چندی قبل ولسوالی های کلفگان، چاآب، اشکمیش و بنگی در این ولایت گواهی درگیری های قومی بود که اکثر این موارد هنوز لاینحل باقی مانده است. حال که بخش از مشکلات مردم در ولسوالی فرخار حل شده است، دیده شود که این صلح چقدر استقامت میکند و کارساز تمام میشود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
گزارش سمی خاوری رو شنیدید از تخار در ارتباط با مشکلات قومی که در ولسوالی فرخار ولایت تخار وجود داشتند. جشنواره فیلم‌های کوتاه و مستند ساخت افغانستان با مشارکت سازمان رادیو و تلویزیونی کشور و 4 انجمن سینمایی از امروز در 2 سینمای فعال شهر کابل آغاز شد. در مدت برگزاری جشنواره دیده نو 37 فیلم کوتاه و مستند ساخته فیلمسازان افغان و نمایش در می‌آید. این جشنواره با مدت 4 روز برگزار می شود. جوایزی در بخش بهترین داستان، بهترین کارگردانی و بهترین مستند با آثار برگزیده اهدا خواهد شد. بیشتر فیلم هایی که مجوز حضور در این جشنواره را دریافت کردند دارای موضوعات دینی هستند یا مشکلات مربوط به کودکان و زنان بی سرپرستند و تصویر می کشند. اگرچه که زنان کمی در این فیلم ها حضور دارند، اما عاطفه محمدی فیلمساز و کارگردان افغان فیلمی را با موضوع اعتیاد و چالش های زندگی افراد معتاد به نمایش گذاشته. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
برگزاری اولین جشنواره فیلم در افغانستان تحت حاکمیت موقت طالبان. جشنواره فیلم‌های کوتاه و مستند ساخت فیلمسازان افغان با مشارکت سازمان رادیو و تلویزیون افغانستان و 4 انجمن سینمایی در 2 سینمای فعال کابل در حال برگزاری است. در چارچوب جشنواره دید نو 37 فیلم کوتاه و مستند ساخت فیلمسازان افغان به نمایش در می‌آید و این جشنواره به مدت 4 روز به طور رایگان برگزار خواهد شد. جوایزی در بخش‌های بهترین مستند، بهترین داستان، بهترین کارگردان به آثار برگزیده اهدا خواهد شد. بیشترین فیلم‌هایی که مجوز حضور در این جشنواره را دریافت کردند که دارای موضوعات دینی و یا مشکلات مربوط به کودکان یتیم و همچنان محرومیت زنان و دختران بودند که تماشاگران در روز اول این جشنواره نیز این موضوعات را تایید کردند. محمد تقی حیدری مستندساز افغان در این باره میگوید.
نگفته نباید گذاشت که اخیراً یک حرکت خوبی انجام شد، یک جشنواره فیلم‌های کوتاه در افغانستان برگزار شد که بسیار یک حرکت، یک نوری کوچکی بود در این فضا که عده کمی از دوستانی که به حساب زمینه داشتن فیلم‌های ساختند و در این جشنواره به حساب شرکت کردن و در می یکی دو روزم در 2 سینما که یک سینمای نمارسانه است، یکم سینمای آریانا به نمایش گذاشته شد و شاید یکی دو روز دیگه هم اختتامیه همین جشنواره به نام جشنواره دیدی نو باشه. هرچند که ما به عنوان یک مؤسسه تولیدی و سینمایی در یک سال ما فعالیت داشتیم، از همین حکومت جدید یا امارت جواز گرفتیم، یک سریالی را به نام گلچهره تولید کردیم که بدون کدام مشکل و مزاحمت این سریال به پایان رسید. ولی خب همونطوری که قبلا هم گفتم، متاسفانه نبود سینماگرا هنرمندا به صورت جدی احساس میشه. مثلا ما در نقشایی که نیاز به خانم داریم بسیار گرفتار مشکل هستیم، یا اصلا نداریم یا گاهن هم اگر هست خب دست ما باز نیست برای تولید کار. امیدوار هستیم که فضا بهتر شود و این مشکلات در دراز مدت انشالله حل شود.
محمد تقی حیدری خروج افراد مسلکی و هنرمندان از کشور را چالش جدی برای سینمای افغانستان میداند و تاکید میکند آن عده از سینماگران افغان که در کشور باقی مانده وضعیت روشنی برایشان وجود ندارد، زیرا حکومت موقت طالبان تاکنون درباره سینما و سینماگران چیزی نگفتند و آینده روشنی برای سینمای افغانستان نمی بیند.
متاسفانه وضعیت سینمای افغانستان وضعیت مناسبی نیست. اولی که بعد از تغییر حکومت در افغانستان عده زیادی از سینماگران، متاسفانه هنرمندا و اهالی سینما و هنر افغانستان را ترک کردند و رفتند. خب خود همی رفتن گروه زیادی از سینماگرا، هنرمندا، نویسنده ها که بالاخره در فضای فرهنگی، هنری و سینمایی افغانستان مشغول بودند، ضربه بسیار سنگینی را به حساب به فضای سینمای افغانستان وارد کرده که خلا و نبودشان به صورت جدی احساس میشه. مسئله دوم هم از وقتی که حکومت جدید روی کار آمده، باز هم متاسفانه یک وضعیت روشنی برای سینماگران افغانستان وجود نداره که حداقل سینماگرا با یک افق روشنی کار خودشون انجام بدن. یعنی کاملا اکثر سینماگرا و فیلمسازا امیدی را که با این ده باید داشته باشن نسبت به کارشان و فعالیتشان از این امید ندارن و اگر ایده هم کار میکنن بالاخره در یک وضعیت خوف و رجا پیش میره و متاسفانه حکومت جدید هم تا هنوز هیچ دستورالعملی که سینماگرا را تشویق به فعالیت بکنه ندادن، هرچند که مانع فعالیت‌های هنری و سینمایی نشدن. اون مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهایی که جواز فعالیت دارن میتونن فعالیت بکنن، ولی از طرف حکومت یعنی تشویقی به کار نشده یا حداقل فضا برایشون روشن نشده که اینا بدون کدام دغدغه باید کارهایشون انجام بدن و کدام مشکل خاصی ندارن و میتونن مطابق با این دستور العمل ها یا این بخشنامه ها به فعالیتشان آغاز بکنن و ادامه بدن. یک مقدار فضای مبهمی است.
با این حال دستاندرکاران فیلم های بنمایش در آمده در این جشنواره در گفتگو با رسانه ها از برگزار این جشنواره ابراز خرسندی کردند و از حکومت موقت طالبان خواستند با سینماگران افغان همکاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
ای عمر من صدایم. اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیر و سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام همراهان گرامی، با برنامه سیر و سلامت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این قسمت قصد داریم همچون برنامه گذشته به معرفی مکانهای گردشگری درمانی طبیعی که در ولایت فارس ایران واقع شدن بپردازیم. از ویژگی‌های طبیعی ولایت فارس وجود چشمه‌های آب گرم و آب معدنی متعدد هست که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می‌کنند جالب توجه است. با ما همراه باشید. شهر شیراز با 40 کیلومتر مربع مساحت در مرکز ولایت فارس قرار داره و به عنوان یکی از 5 کلان شهر ایران شناخته میشه. شیراز شهر حافظ و سعدی، شهر گل و بلبل و مصداق و معرفه یک شهر ایرانی است. اطراف شیراز را رشته کوههای نسبتاً مرتفعی به شکل حصاری استوار احاطه کردند. شیراز یکی از مهمترین مراکز گردشگری و توریستی ایران است و با جاذبه‌های تاریخی فراوان شهرت جهانی دارد. جاذبه‌های تاریخی شهر شیراز می توان به آتشکده سمیکان، آرامگاه حافظ، آرامگاه خواجوی کرمانی، آرامگاه سعدی، ارگ کریم خان، باغ ارم، باغ تخت، باغ عفیف‌آباد، باغ نارنجستان قوام، عمارت باغ نشاط، عمارت کلاه فرنگی باغ نظر، مسجد نصیرالملک، قصر ابو نصر، قلعه کوکها، مدرسه آقا بابا خان، موزه پارس و نقش برجسته بهرام اشاره کرد. از جاذبه‌های طبیعی شهر شیراز نیز میتوان آبشار کوه مرسرخی، پارک ملی بمو، باغ پرندگان شیراز، پیر باناب، چشمه جوشک، چشمه خارگان، چشمه ریچی، دریاچه دشت ارژن، دریاچه محالو، روستای قلات، کوه سبز پوشان و گردشگاه آتشکده اشاره کرد. همچنین شهر شیراز دارای جاذبه‌های مذهبی فراوانی چون آستان مقدس حضرت شاه چراغ علیه السلام و آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین است. باغ‌های شیراز از نظر زیبایی و طراوت شهرت جهانی دارند و چند باغ آن نیز از جمله باغ جهان‌نما، باغ عفیف‌آباد و باغ ارم از آثار تاریخی این شهر محسوب می‌شوند. دیگر ویژگی های طبیعی ولایت فارس وجود چشمه های آب گرم و آب معدنی متعددی است که در نقاط مختلف این ولایت پراکنده است. یکی از مشهورترین چشمه های پر آب شهرستان شیراز و ولایت فارس چشمه خارگان است. خارگان نام روستایی از توابع دهستان سیاخ دارنگون در شهرستان شیراز است. این روستا به سبب عبور رودخانه مشهور قره‌آغاج دارای طبیعتی سرسبز و دلانگیز است. روستای خارگان در 60 کیلومتری شهر شیراز قرار گرفته. این روستا یکی از مشهورترین تفرجگاه‌های شهرستان شیراز است. روستای خارگان به سبب داشتن چشمه‌ای پر آب شهره است که خارگان نامیده می شود و نام خود را از نام روستا وام گرفته. طبیعت سرسبز و چشم نواز اطراف روستا به خصوص در حوالی چشمه در ترکیب با پوشش کوهستانی منطقه چشم‌انداز بسیار جذابی را فراهم کرده است. در نزدیکی چشمه جنگل های بلوط زیبایی به چشم می خورد که در مجاورت رودخانه قره‌آغاج زیبایی آن دوچندان شده است. استقبال از این روستا به حدی است که در اغلب روزهای سال به خصوص در فصول گرم پذیرای خیلی عظیم گردشگرانی است که خودشان را برای تفریح و استراحت در دامان طبیعت از شهرها و روستاهای دور و نزدیک به این روستا و چشمه معروف خارگان می رسانند. روستای خارگان در فصل بهار و تابستان دارای آب و هوایی مطبوع است، اما در فصل زمستان دارای آب و هوایی سرد و زمستانی و سرد و خشک است. عبور رودخانه قره‌آغاج و انبوه جنگل‌های بلوط سبب شده تا این جنگل تا این منطقه دارای آب و هوایی مطلوب و متعادل باشد. چشمه ریچی نیز در منطقه کوه مرسرخی زاکروس و در 35 کیلومتری شهر شیراز قرار دارد. وجود درختان متعدد از جمله بلوط و صنوبر از ویژگی‌های زیبای طبیعی این منطقه است که آن را به صورت یک گردشگاه منطقه‌ای و پر رونق درآورده است. از قابلیت‌های گردشگری اکوتوریسمی دیگر شیراز چشمه جوشک است که در محدوده شمال غربی شیراز در کنار روستای قصر قمش قرار دارد. این چشمه بزرگ سرچشمه رودخانه اعظم است که باغ‌های تمام روستاهای مسیر خود مانند قصر قمش، منصورآباد و قصر دشت را آبیاری می‌کند. مظهر چشمه جوشک و کناره‌های رودخانه گردشگاه مفرحی است. این چشمه زیبا در ایام تعطیلات میزبان بومیان و گردشگرانی است که می‌خواهند ساعتی را در اطراف این چشمه استراحت کنند. آب و هوای اطراف چشمه جوشک شیراز در ایام بهار بسیار مطبوع است. در تابستان نیست که هوای داخل شهر گرم است، هوای اطراف چشمه سرد و با وجود نسیمی ملایم که از چشمه برمی‌خیزد، هوا خنک و دلپذیر می‌شود. اما در فصول پاییز و زمستان آب و هوای اطراف چشمه جوشک فارس رو به سردی می رود. این چشمه که محل زیست گونه های مختلف جانوری است بسیار زیبا و دیدنی است. گردشگاه چشم سلمانی یکی دیگر از چندین تفرجگاه ولایت فارس است که در شهرستان شیراز و در نزدیکی شهر شیراز قرار گرفته. اگر مسیر شیراز به خرامه را پیش رو بگیرید، در 12 کیلومتری شهر شیراز وارد منطقه حفاظت شده پارک ملی بمو خواهید شد. بمو سومین منطقه حفاظت شده ایران و یکی از مهمترین زیستگاه های حیات وحش منطقه است. این پارک حفاظت شده در دامان رشته کوه زاکروس قرار گرفته. در این منطقه حفاظت شده رشته کوه‌ها، دشت‌ها، جویبارها، قنات‌ها، ییلاق‌ها، آب‌انبارها، گل‌ها و گیاهان و چشمه‌های متعددی قرار گرفته که در کنار آب و هوای مطبوع چشم‌انداز بسیار زیبایی را فراهم آوردند. یکی از ویژگی‌های این منطقه حفاظت شده وجود چندین چشمه متعدد است. کلاه قاضی، چهار چشمه، چاه سرخ، چنار همت و چند چشمه دیگر در این پارک حفاظت شده از دل زمین می جوشند و چشمه سارها و جویبارهای متعددی را به وجود می آورند. وجود قنات‌ها و آبنبارهای چند صد ساله در این منطقه نیز و سبب وجود این چشمه‌های متعدد است. چشمه سلمانی یکی از چندین چشمه موجود در این منطقه بسیار زیباست. این چشمه دارای آب شیرین بوده و آب آن برای شرب و کشاورزی کاملا مناسب و قابل استفاده است. اطراف چشمه نیز دارای پوشش سرسبز بوده و چشمنداز بسیار زیبایی دارد. وجود این چشمه سبب شده تا منطقه اطراف آن نیز با نام سلمانی شناخته شود. تفرجگاه چشمه سلمانی به دلیل داشتن همین چشماندازهای طبیعی زیبا، آب شیرین و گبارا و راه دسترسی مناسب از طریق مسیر آسفالت شیراز به خرامه، یکی از پرطرفدارترین جاذبه‌های گردشگری نزدیک به شهر شیراز است و در قسمت شمالی منطقه حفاظت شده پارک ملی بمو قرار دارد. از آب این چشمه و دیگر چشمه‌های موجود در این منطقه هنوز هم برای مصارف کشاورزی استفاده می‌شود. یکی دیگر از شهرستان‌های ولایت فارس ممسنی است. این شهر در نزدیکی رشته کوه زاگرس است و آب و هوای معتدلی دارد. کتیبه‌های بسیاری در مکان‌های تاریخی شهر وجود دارند که بیانگر قدمت ممسنی‌اند. جاذبه‌های طبیعی و تاریخی سفر به شهر ممسنی را دلپذیر و به یاد ماندنی‌تر می‌کند. منطقه گردشگری تنگ بوان، قلعه سفید، آبشار تنگسا و شهر تاریخی لیدوما تعدادی از جاذبه‌های گردشگری این منطقه به شمار می‌روند. در منطقه سراب بهرام در جنوب نوراباد ممسنی و در فاصله 9 کیلومتری سمت راست جاده شیراز نوراباد نقش برجسته صخره‌ای از دوران ساسانی وجود دارد که به واسطه وجود چشمه آبی در کنار آن به نقش سراب بهرام معروف شده است. این نقش برجسته بهرام دوم را نشان می‌دهد که در دو طرفش دو نفر از بزرگان ساسانی به حالت احترام ایستادند و به نشانه احترام انگشت سبابه خود را رو به بالا نگاه داشتند. چشمه آب گرم سراب بهرام با آبدهی 40 لیتر در ثانیه و درجه حرارت 31 درجه سانتیگراد از خواص درمانی بسیار مناسبی برخوردار است. آب این چشمه با ترکیبات شیمیایی کلور سدیم، سولفات کلسیم و گوگرد برای مصارف درمانی به ویژه بیماری‌های پوستی، تنفسی، عصبی، روماتیسم و همچنین مداوای دردهای عضلانی کاربرد دارد. آب چشمه با رنگ سبز کمرنگ بوده و دارای بوی هیدروژن سولفوره و مزه آن تلخ می باشد. دوستان، به پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. از همراهیتان سپاس گذاریم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
با اعلام ساعت 7:30 دقیقه با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکی شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. آیت الله سید کاظم حسینی حائری از مراجع تقلید شیعه در عراق اعلام کرد به دلیل کهولت سن از مرجعیت انصراف می دهد، اما از طرفدارانش می خواهد که از رهبر انقلاب اسلامی آیت الله لزما خامنه ای اطاعت کنند. آیت الله سید کاظم حسینی حائری مرجع تقلید شیعیان عراق امروز در بیانیه ضمن اعلام این تصمیم و اینکه نمایندگان ایشان دیگر حق دریافت وجوه شرعی را ندارند، مقلدان خود و شیعیان را به تبعیت و اطاعت از آیت الله لزما خامنه ای دعوت کرده و ایشان را شایسته ترین فرد برای رهبری امت اسلام دانستند. 1000 مهاجر افغانستانی زائر اولی به همت یک خیر افغانستانی و همکاری امور مهاجرین و وزارت داخلی ایران عازم کربلا می شوند. داوود سبحانی فر مسئول زیستبوم از بای اداره کل تبلیغات اسلامی ولایت قم اعلام کرد برنامه ریزی های لازم برای اعزام رایگان 1000 مهاجر افغانستانی زائر اولی به کربلای معلا انجام شده است. مسئول زیستبوم از بای اداره کل تبلیغات اسلامی ولایت قم افزود یکی از خیرین افغانستانی مقیم ایران با همکاری امور مهاجرین و اسبای وزارت داخله هزینه اعزام مهاجرین زائر اولی با پیاده روی 40 حسینی را پرداخت کرده است. سبحانی فر با اشاره به استقبال گسترده مهاجرین افغانستانی از این طرح گفت ثبت نام از مهاجرین افغانستانی که تاکنون سفری به عتبات حالیات نداشتند انجام شده و اسامی این افراد برای صدور مجوز لازم به وزارت داخله ارسال شده است. مسئول زیستبوم اسبای اداره کل تبلیغات اسلامی ولایت قم افزود این 1000 نفر از حدود 10 ولایت کشور نام نویسی کردند که در دو نوبت با اتوبوس به سمت عراق حرکت خواهند کرد. سبحانی فر خاطر نشان کرد مهاجران افغانستانی که دارای کارت آمایش هستند به این سفر معنوی اعزام خواهند شد. وزیر امور خارجه سابق آمریکا مدعی شد احتمال حمله از خاک افغانستان به آمریکا افزایش یافته است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا در یک برنامه رادیویی این کشور ادعا کرد احتمال اینکه امروز از سوی افغانستان مورد حمله قرار بگیریم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. پومپئو با بیان اینکه آمریکا به خاطر خروج از افغانستان تحقیر و سرافکنده شده است مدعی شد حضور حکومت طالبان در افغانستان پس از خروج آمریکا از این کشور با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شجاعت و جسارت بخشیده است. وزارت ترابری و هوانوردی دولت موقت طالبان اعلام کرد نظامیان آمریکایی و نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هنگام خروج از این کشور 70% از تأسیسات میادین هوایی را از بین بردند. مولوی حمیدالله آخوندزاده سرپرست وزارت ترابری و هوانوردی دولت طالبان امروز در نشست خبری گفت تجهیزات و تأسیساتی به ارزش میلیون ها دلار در میدان هوایی بین المللی کابل از سوی نظامیان آمریکایی و ناتو از بین برده شد. مولوی حمیدالله آخوندزاده افزود میدان هوایی بین المللی کابل و مزار شریف افغانستان از طرف نیروهای ناتو و آمریکایی ها تخریب شده بود توسط وزارت ترابری و هوانوردی با استفاده از کادر داخلی و همکاری تکنیکی برخی کشورها دوباره فعال شده است. یک خبرگزاری روسیه گزارش داد وزارت دفاع آمریکا پیلوت‌های سابق افغانستانی را برای اعزام به جنگ اوکراین آموزش می‌دهد. خبرگزاری تاس روسیه امروز گزارش داد وزارت دفاع آمریکا نه تنها پیلوت‌های سابق افغانستانی بلکه سایر افغانستانی‌هایی که در نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان بودند در ایالت کالیفرنیا آمریکا آموزش داده و سپس آنها را از طریق پولند به اوکراین می‌فرستد. پیش از این بارها گزارش شده است که آمریکا و بریتانیا نیروهای امنیتی پیشین افغانستان را به جنگ اوکراین اعزام می‌کنند. معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان در خصوص اوضاع بد انسانی و اقتصادی این کشور هشدار داده است. رامیز الکبروف معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان گفت آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان در آمریکا به تنهایی مسائل وخیم بشردوستانه این کشور را برطرف نخواهد کرد و همزمان با اینکه وضعیت بشردوستانه به افول خود ادامه می‌دهد، صبر مردم افغانستان هم تمام شده است. رامیز الکبروف افغانستان را بسیار فقیر دانست و افسود سختی زندگی باعث شده که برخی از مردم اعضای بدن یا حتی کودکان خود را بفروشند. در همین حال مری آلن رئیس برنامه جهانی غذا درباره اوضاع بد اقتصادی و غذایی در افغانستان هشدار داد و اعلام کرد 6 میلیون نفر در این کشور در آستانه گرسنگی هستند و نمیتوانند یک وعده در روز غذا بخورند. مری آلن گفت برنامه جهانی غذا برای کمک و مقابله با گرسنگی در افغانستان به حمایت جهانی نیاز دارد. کمپین تخریب کشتارهای گیاه ماده مخدر شاهدانه یا چرس در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان آغاز شده است. مسئولین محلی ولایت بدخشان امروز اعلام کردند در سال جاری 300 هکتار زمین در این ولایت گیاه شاهدانه کشت شده و آنان برای از بین بردن آن یک کارزار بزرگ را آغاز کردند. بر اساس اطلاعات مسئولین محلی بدخشان، کمپین محو کشتارهای شاهدانه امروز در منطقه بتاش شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت آغاز شده است. این کمپین از سوی مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیتی بدخشان آغاز شده و تا نابودی کامل کشتارهای شاهدانه در بدخشان ادامه می‌یابد. افغانستان یکی از بزرگترین و اصلی‌ترین تولیدکنندگان تریاک در جهان است. تاجیکستان عرضه زغال سنگ به پاکستان از طریق افغانستان را از سر گرفت. مجاهد زاده رئیس گمرک شیرخان بندر تاجیکستان گفت زغال سنگ صادراتی از تاجیکستان نباید در افغانستان تخلیه شود، بلکه باید به پاکستان ارسال شود. بر اساس داده‌های گمرکی شیرخان بندر، طی یک شبانه روز از این شهر 100 تا 120 لاری حامل زغال سنگ تاجیکستان عبور می‌کنند. و گفته دیروران لاری‌ها در طول مسیر هیچ گونه کارمزد غیرقانونی اخذ نمی‌شود و محموله بدون تأخیر غیر موجه به مقصد می‌رسد. علاوه بر زغال سنگ، سیمنت و میلگرد از تاجیکستان به افغانستان وارد و از افغانستان به این کشور سبزیجات و میوه‌جات وارد می شود. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد با استفاده از پهپادها و سامانه‌های هوشمند مرزها را برای قاچاقچیان و گروهک‌های ضد انقلاب ناامن کرده ایم. سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بازدید از نمایشگاه پدافندی و جنگ الکترونیک وزارت دفاع با تبریک ایام صنعت دفاعی به مجموعه دست‌اندرکاران صنعت دفاعی گفت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دستاوردهای بزرگی در حوزه ریزپرنده‌ها، سیستم پدافندی و مقابله با انواع راکت‌های در اختیار دشمن داشته است. اشتری افسود امروز توانمندی و قدرت دفاعی نیروهای مسلح و خصوصا نخبگان و دانشمندان این مرز و بوم در وزارت دفاع به سطحی رسیده است که نه تنها قدرت بازدارندگی ایجاد کرده، بلکه دشمنان را نیز از این توانایی هراسان کرده است. فرمانده انتظامی ولایت گلستان در شمال ایران از کشف حدود 4 تن مواد مخدر از قاچاقچیان خبر داد. سردار محمد سعید فاضل دادگر فرمانده انتظامی ولایت گلستان با اشاره به کشف حدود 4 تن مواد مخدر در ولایت گلستان گفت اعضای این بانک که قصد انتقال محموله بزرگ مواد مخدر به عمق کشور را داشتند، با هوشیاری ماموران انتظامی و انجام کارهای گسترده پلیسی و همکاری مشترک با ماموران انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان ایران شناسایی و توقیف شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوشی را برایتان آرزومندیم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان شنونده سلام و درود بر شما. امیدوارم در صحت و سلامت کامل باشید و ایام به کامتان باشد. امروز با برنامه رازهای زندگی و با موضوع صبر و بردباری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. دوستان همراه، همانطور که می دانید زندگی دنیا با موانع و مشکلات بسیار همراه است. همیشه مصائب و ناگواری های در کمینه نعمت هاست که باعث از دست دادن آنها می شود. آنچه انسان را در برابر این ناملایمات از آسیب های جدی حفظ می کند، صبر و استقامت است. انسان با صبر و استقامت هم در برابر عوامل منفی استادگی می کند و هم قادر به رسیدن به اهداف خود خواهد بود. و همین دلیل کلید اصلی پیروزی ها صبر و شکیبایی است. افراد سست اراده و کم حوصله و کم استقامت بسیار زود از میدان حوادث می گریزند یا در برابر هجوم مشکلات و زانو در می آیند. در حالات علمای بزرگ مذهبی و دانشمندانی که به اختراعات و اکتشافات بزرگ نائل شدند، آنچه بیش از هر چیز می درخشد صبر و استقامت آنهاست. از آنجا که از پای هر سختی آسایش خواهد بود، شایسته است هنگام روبرو شدن با سختی های زندگی و امید رسیدن به گشایش خیشتندار و صبور باشیم. دوستان عزیز، خداوند متعال در آیات فراوان از قرآن کریم به صابران مژده پاداش داده است. خیشتنداری از موضوعات است که در قرآن کریم بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. خداوند در سوره مبارکه لقمان آیه 17 پس از تاکید بر صبر در برابر حوادث می‌فرماید که این کار از محکمترین و مهمترین کارهاست. اصولاً ویژگی صبر این است که فضائل دیگر بدون آن ارج و بهای نخواهند داشت. از همین روست که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 82 می‌فرماید: بر شما باد به شکیبایی که شکیبایی برای ایمان چون سر است بر بدن و ایمان بدون شکیبایی چنان بدن بی سر ارزش ندارد. البته اعتقاد به تقدیر الهی و تسلیم بودن محض در برابر آن به تقویت نیروی صبر و شکیبایی کمک بسیار خواهد کرد. بنده مؤمن تردید ندارد که خداوند متعال برای بندگانش جز خیر و خوبی مقدر نمی کند. از این رو به دلیل محبت که به خداوند دارد در برابر فرمان او تسلیم و خرسند است. می توان گفت که صبر در انسان مؤمن برخواسته از اعتقاد راسخ و خداوند است که در نتیجه شناخت او برای انسان حاصل می شود. حجت الاسلام دکتر رفیعی:
برای افزایش این 5 موردی که رسول خدا فرمود در بین مردم کمی باید چه کرد؟ برای افزایش یقین، افزایش صبر، افزایش قناعت، شکر و عقل و خرد مردم. شهید ثانی برای افزایش صبر خودش یک کتاب نوشت، مسکن الفؤاد، 3 بخشش کرد: آیات صبر، روایات صبر، داستانهای صابران. ایشون صبر در خودش اینطوری افزایش یه راهکار. عده‌ای از سادات حسنی رو گرفتن زندان کردن، منصور دوالقی خبیث، اینا خب خیلی دوران شرایطشون سخت، خیلی اذیت می‌شدن. امام صادق یه نامه نوشت بر اینها، 13 تا آیه درباره صبر منابع هست نوشت، روایات و توصیه براشون فرستاد. این راهکار نامه امام به اینها صبر داد. شب عاشورای امام حسین چجور به حضرت زینب صبر دست و سینه خواهر گذاشت: یا اختا اصبری و اعلمی ان اهل الارض یموتون، همه مردم از بین میرن، میمیرن، کسی قرار نیست بمانه. خواهرم مواظب باش، یه وقت چیزی نگی که شأن تو پایین بیاره، جایگاه تو پایین بیاره. وعلم و ان وعلم یعن اهل الارض یموتون و ان اهل السما لا یبقون، نه اهل آسمان میمونن نه اهل زمین میمونن. این فرمای امام حسین شب عاشورا اینطور به خواهرش صبر داد و توصیه با دست روی دست ولایت و تصرفی که حضرت داشتند. بله باید برای این پنج چیزی که در بین جامعه کمه باید راهکار پیدا کرد. با دعا میشه، مثل این دعایی که خدا میگه مجاهدین قبل از اسلام میخوندن، این دعا و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافر. ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز از صبر و بردباری با شما صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. خوبان همراه، امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید روز خداوند به حضرت داوود وحی کرد که نزد زنی به نام خلاده برو و به او بشارت بده که اهل بهشت و همنشین تو در بهشت خواهد بود. حضرت داوود به خانه خلاده رفت و در زد. خلاده بیرون آمد و عرض کرد چه شده است که تو را اینجا می‌بینم؟ حضرت داوود فرمود خدای تعالی به من وحی کرد که تو همنشین من در بهشت خواهی بود. خلاده گفت ای پیامبر خدا، سخن شما را تکذیب نمی‌کنم، ولی به خدا سوگند در وجود خود چنین سعادت نمی‌بینم. حضرت داوود علیه السلام فرمود از درونت خبر ده که در آن چی می گذرد. خلاده گفت هرگز به هیچ دردی مبتلا نشدم و هیچ گزند و گرسنگی به من نرسید مگر این که در برابرش صبر کردم و از خداوند نخواستم که آن را از من برطرف سازد تا آنکه او اگر خواست آن را از من دور کند و عافیت دهد و به جای آن خدا را بر آن درد و گرفتاری شکر و سپاس گفتم. حضرت داوود علیه السلام فرمود پس بدین سبب به این مقام رسیده ای. امام صادق علیه السلام در ادامه سخنان خود می فرماید این همان دینی است که برای بندگان صالح و نیکوکار خود برگزیده است. سپاسگزارم از این که امروز هم با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.